تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید.
رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز. ساعت 14:30 و همراه شما هستیم با برنامه زنده گفتگوی اقتصادی با موضوع بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به
عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
چالش هایی وجود دارد، این چالش ها اصطکاک به وجود میاره، اصطکاک فرسایش و ساییدگی به وجود میاره، مشکل ایجاد میکنه. این چالش ها رو بایستی علاج کرد. یکی از چالش ها چالش های درونی خود ماست. ساده و سطحی نگریستن به مسئله، به برخی از کارهایی که میکنیم دل خوش کنیم، عمق مسئله رو در نیابیم، مباحث لفظی و محفلی و روشن فکری کار رو پیش نمیبرد. حرکت، اقدام، این لازمه. سهل‌انگاری در عمل چالش بزرگ ماست. یکی از چالش ها هم این است که کسی تصور کنه که مردم تحمل نمی کنن. نه، مردم مشکلات رو تحمل کردن. اگر حقیقتاً برای مردم به درستی تبیین بشود، با صداقت لازم حقایق امور برای مردم بیان بشود، مردم ما مردم وفاداری هستند، میستند، مقاومت میکنند.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بپردازیم و بدانیم که آیا این لایحه راه حلی برای تکمیل پروژه های ناتمام است یا لایحه‌ای برای توزیع رانت. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه میهمانانی هم به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنن. 3010-35 شماره پیامک ماست و 2265-2285 و 2786-1035 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی امروز چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه 1400. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی سازی. آقای دکتر غلامی، عرض سلام دارم به حضورتون.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو و با امید اینکه طاعات و عبادت شنوندگان رادیو گفتگو قبول باشه در خدمت شما هست.
انشاءالله، خیلی ممنون و متشکر. و دیگر مهمان ما آقای دکتر علی عباسی لرکی، دبیر کل انجمن فرهنگ سازی توسعه اقتصاد مقاومتی و مدیر مسئول مجله اقتصاد مقاومتی. آقای دکتر عباسی، عرض سلام به حضور شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. خدا که طاعات و عبادات همه عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار میگیره.
خیلی ممنون و متشکرم. و میهمان دیگر ما آقای مهندس حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران. آقای مهندس صالحی، عرض سلام دارم به حضورتون.
عرض سلام دارم خدمت جناب ولی و مهمانان محترم و شنوندگان عزیز و گرامی و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان.
خیلی ممنون و متشکرم. خب اگر موافق باشین در ابتدای برنامه به گزارشی که سرکار خانم ربانی همکارم تهیه کردن که در رابطه با موضوع برنامه است گوش بکنیم و برگردیم.
اقتصاد کشور. من یه وقتی مثال می‌زدم تو اون سالهای دهه 60 که آقایون همطور می رفتن به سمت روز به روز غلیظتر کردن اقتصاد دولتی، من اون وقت می گفتم اینجوری مثال بزنیم، یه موتوریست که می تونه این بار سنگین رو برسونه، شما هم در کنار موتور را برید یا خودتون پشت فرمون بچینید و هدایتش کنید برید. شما این موتور رو گذاشتید کنار، همه باری که تو این وانت یا تو این چیز هست خودتون رو دوشون گرفتید، هن و هن دارید میرید جلو، هم نمی رسید، هم خسته میشید، هم همه بار حمل میشه، همین موتور میمونه اینجا بیکار. این موتور بخش خصوصی است، سرمایه مردم و مدیریت مردم اقتصاد رو بر دوش بگیره و کنترل و اداره ارزورم که هدایت به عهده دولت باشه. هدف اینه. این اگر چنانچه انجام بگیره که ابدی در کوتاه مدت هم انجام نمیگیره، این جزء کارهای میان مدت بلند مدته و زحمت داره این کار هم، اگر چنانچه این کار انشالله به خوبی انجام بگیره، واقعا یه فرجی برای اقتصاد کشور خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه سال 1399 و در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 کل کشور با پیشنهاد سید شمس الدین حسینی، نماینده تنکابن و رامسر و رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در مورد راهکار حل مشکل تکمیل پروژه‌های نیمه تمام موافقت کردند. بر اساس این پیشنهاد مقرر شد با توجه به ناکافی بودن منابع بودجه و صندوق توسعه ملی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام از مشارکت عمومی خصوصی استفاده شود. مهمترین تشکل‌های بخش خصوصی فعال در طرح‌های عمرانی نسبت به شیوه پیشبرد لایحه مشارکت عمومی خصوصی با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند. در این بیانیه بزرگترین تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای بخش خصوصی کشور نسبت به کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات با بهانه مشارکت دادن بخش خصوصی هشدار داده و از دولت و مجلس خواستند که قواعد محاسبات عمومی کشور را برهم نزنند، چرا که این امر منجر به سبب بی‌انضباطی مالی می‌شود. مشارکت عمومی خصوصی و اجرای انواع روش‌های آن در برخی از کشورها سابقه 100 ساله دارد و از مؤثرترین راهکارهایی است که در اغلب کشورهای جهان جهت رفع مشکل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بهبود کارایی روش انجام طرح‌های عمرانی به کار گرفته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه گزارش داده است مشارکت عمومی خصوصی سازوکاری است که بخش عمومی، دولت و سایر نهادهای حکومتی به منظور تأمین خدمات زیرساختی اعم از آب، فاضلاب، برق، گاز، راه، راه آهن، فرودگاه، بنادر، ICT از ظرفیت‌های بخش خصوصی اعم از دانش، تجربه، منابع مالی و توان فنی و اجرایی استفاده می‌کند. سال 1388 مسئولان وقت سازمان سرمایه گذاری خارجی تدوین پروژه مشارکت عمومی خصوصی را در کشور کلید زدند و فرایند تهیه پیشنویس با مطالعات تطبیقی که انجام شد تا اواخر سال 1391 به طول انجامید. سپس لایحه مشارکت عمومی خصوصی به دولت دهم ارسال شد، اما به دلیل تغییرات کابینه 3 تا 4 ماه در دستور کار قرار نگرفت. با روی کار آمدن دولت 11 این لایحه به رئیس جمهور جدید و معاون اول داده شد، اما این روند متوقف شد. مشارکت عمومی خصوصی چیست؟ در کشور ما وضعیت مشارکت عمومی خصوصی چه مسیری را طی کرده است؟ و حالا با به جریان افتادن لایحه مشارکت عمومی خصوصی آیا راه حلی است برای تکمیل پروژه های ناتمام یا لایحه است برای توزیع ران؟ و در آخر مشارکت عمومی خصوصی چقدر در تحقق شعار سال میتواند مؤثر باشد؟ پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست را در گفتگوی اقتصادی امروز خواهید شنید. با ما همراه باشید. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم ربانی برای تهیه این بخش. فکر میکنم به طور کامل در رابطه با موضوعات و فتح بابمون صحبت شد و با اجازه دوستانی که تشریف دارن در استودیو و آقای مهندس صالحی آغاز بکنیم که آقای مهندس صالحی، تشکل‌های بخش خصوصی دلیل مخالفت و اخطارشون چی بوده به این لایحه؟
به نام خدا، همونطور که اشاره شد، به هر حال یکی از مهمترین بخشایی که از مخالفت این دوستان در 9 تا تشکل ملی و پیک لول ما مطرح شده، بحث کمرنگ شدن نظام فنی اجرایی و قانون مناقصات در این نوع همکاری ها هست که همین پی 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 که مطرح شده و فکر میکنن که این چارچوبی که تا به امروز تجربه شده چارچوب خوبیه بس مناقصات و اگر مسیر دیگه رو بریم نگرانی ها رو بیشتر میکنه و اینکه ممکنه خدا نکرده زمینه سوء استفاده فراهم بشه. خب میگن که چیزی رو که قبلا تجربه کردیم خب و با اعتیاد میشه توش رفت، اونم توی پروژه‌ای که تعدادش هم حالا به هر حال کم نیست، 86,000 پروژه هست که بحثش هست که الان همش هم شاید در سطح ملی نباشه، ولی نکته ای که هست اینه این تشکل‌ها که خب شما میشناسید تشکل‌های مهمی هستن، در قالب شورای عالی هماهنگی هم امروز دارن با سازمان برنامه کار میکنن و با همین نظام فنی اجرایی هم هماهنگ هستن. دغدغه‌ای داشتن و توی آیین‌نامه اولی هم قرار بود اینا در قالب همین شورای عالی هماهنگی باشن در این آیین‌نامه و این در این لایحه، ولی جاشون ظاهرا کانون عالی کارفرمایی قرار گرفته که حالا به هر حال این موضوع و این دغدغه ها رو میشه رفع کرد. مثلا پیشنهاد اینه که
البته اینجوری که ذکر شده بود توی اون شورای راهبریش در واقع رئیس این شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای رو می‌فرمایید دیگه، درسته؟
ببین ما یه شورای عالی هماهنگی داریم در سازمان برنامه که جای ثبت نشده.
بله.
به همین علت که در اتاق جای ثبت نشده اونو گذاشتن کنار، شورای کانون عالی کارفرمایی رو گذاشتن.
آره.
و این یه مدار به نظر میرسه باز خب جنس این دوستامو که با اون جنسا که دوستان که بیشتر در کار احداث و پروژه درگیر بودن یکم فاصله است تا این دوستان که مثلا بیشتر توی کارخانه ها و صنعتی آره پروژه هست، اینا یکم نگرانی اینا رو بیشتر کرده. با صحبتی که من با این تشکل ها چند تاشون داشتم و پیشنهاد میدادن که چه خوبه مثلا تعریف کنیم که با توجه به بخش های مختلف در حوزه های مختلف احداث و و حال
کانسرت
و صنایع تشکل مربوطه رو بیایم تعریف کنیم، بگیم با توجه به موضوع بخشی که داره صحبت میشه تشکل مربوطه قرار بگیره. مثلا موقع برق از برق باشه، موقع نفت از مثلا اپک باشه و یکی از استثناء باشه، همینطور به تناسب یا ساختمانی ها و همینطور.
در واقع بس نکته اصلی که در موردش صحبت شده و مخالفت بله. بیشتر برمیگرده به این که چون از قانون مناقصات پیروی نمی کنه
بله بله.
و برای اینکه یه مقدار به چون قانون مناقصات بالاخره از سال 81 تو فکر میکنم قانونش مسبب مجلس هست و داره پروژه های کشور بر اساس اون پیش میره، این نکته نکته مهمیه که به هر حال توی این قالب باشه. خب آقای دکتر عباسی حضرت علی بفرمایید، فکر میکنید که حالا این مقدار حالا از زاویه‌ای که آقای مهندس سالهی فرمودن، حالا حضرت علی تکمیل بفرمایید از این حیث که واقعا دغدغه دیگه چه چیزای دیگه ای هست، آیا اون نکته دیگه ای هم وجود داره تا بعد بیشتر در خدمت آقای دکتر غلامی باشیم برای ادامه بس.
بله من هم در این رابطه عرض کنم که در اصل ارجاع کار در قرارداد مشارکت عنوانش ترند میشه این، و اگر که این موضوع مناقصات واقعا کم رنگ بشه که آن اشاره شد، اصلا زمینه مفسد از همینجا شروع میشه و ما یه تجربه تو بخش خصوصی سازی اصل 44 داشتیم که همونجا خیلی از این موارد در اصل رفت به سمت خصولتی ها و اون خصولتی ها با انجام ندادن مناقصه یا همون ترک تشریفات بخشی از کارها را گرفتن و همونجا این باز یه موضوع دیگه که بخش خصوصی یه کمی کمرنگ شد اینجا و رقابت هم کمرنگ تر شد
در واقع بخش خصوصی واقعی من.
واقعی بله بخش مهم. اینجا ما بایستی توجه می نمی‌کنیم که اگه واقعا رقابت می‌خوایم انجام بشه، رقابت صحیح و سالم با حضور و پررنگ بخش مردم نهادی و بخش خصوصی واقعا میتونیم جرقه های مهمی در سرنوشت اقتصاد کشور انجام بدیم و این ممکن نیست مگر که با مشارکت همه جانبه بخش خصوصی واقعی و مردم نهادی، و این لایه میتونه واقعا خیلی کمک بکنه چون صدها میلیارد سرمایه ملی و مردم هستن در اختیار دولت، دولت یه مجریه و در از سیاست ها رو تعیین میکنه مجری، و اینجا ما بایستی این سرمایه مردم که در گردش در میاریم بایستی توجه بکنیم که اینها بیت المال منافع مردم را بایستی به صورت عمومی ببینیم و اینجا یک فرد خاص زینف نباشه، یک عده خاص زینف نباشه، مفسده و راند از اینجا شروع میشه که یک گریزی بزنیم و بره به سمتی که انحصاری یه عده استفاده کنه، اون تیکه در اصل باعث میشه که بخش خصوصی ضرر ببینه، بخش خصوصی واقعی، و بخش مردم نهادی نتونه واقعا اقتصاد رو تحول درش ایجاد بکنه.
خیلی متشکرم.
و بعد سهم بخش خصوصی در بخش اقتصاد شما الان مشخص، سهم واقعی بخش خصوصی و مردم نهادی در اقتصاد کشور چقدر است؟ همین در بیان همیشه روشن میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر غلامی. حالا با توجه به فرمایشات دوستان و یه نکات دیگه هم حالا من اضافه بکنم، اصل موضوع بر این هستش که واگذاری پروژه ها، چون اینجا اون تعریفش یه مقدار متفاوت هست با تعریف رایجی که توی بحث برگزاری مناقصات در واقع هست، این اتفاق نتیجهش این اخطارها شده. نکته‌ای که وجود داره میگن که مقررات رو و اجرای این موضوع رو همه اون افرادی دارن انجام میدن که قرار انتخاب بکنن. یعنی عملا وقتی هم اختلافی پیش بیاد همونا قراره انجام بدن، یعنی یه شورایی که قراره، حالا به تبع اون شورای ملیش در رأس قرار داره و تو همینجوری توی بخشای مختلف، از حالا توی بحث ملی، بحث وزیره، بعد میریم به استاندار، فرماندار، شهردار، اینا در رأس اون شورا قرار میگیرن که قراره بر این هست که انتخاب بکنن پیمانکاران و اون افرادی که قراره کارا رو انجام بدن. حالا بماند که قرارداد مدل‌های متنوعی هم داره، خود این هم هست و هیچ جای دنیا همین ها رو دست یک گروه نمیذارن. حالا دقیق ترش اینه که دست قوه مجریه نمیذارن. جای نمایندگان اینجا خالیه، نمایندگان قانون رو انجام دادن اما خودشون حضور ندارن. یه مقدار در رابطه با اینها مسائل رو بفهمین، تبیین بفرمایید.
مجددا سلام عرض میکنم. در خصوص این لایحه، من چون اسمش خیلی به قول معروف چیزیست که در هر صورت در همه جای دنیا اینو قبول کردن، لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، یعنی هم دولت به دلایل مختلف، چرا دولت بخش خصوصی رو حاضر بیاره وارد کنه؟ به دلایل مختلف، حالا یا عدم توانایی یا عدم داشتن بودجه یا عدم کارایی. همین دنیا، تمام مقالات دنیا، تمام تحقیقاتی که در دنیا انجام شده همه به این نتیجه رسیدن، حتی در بلوک شرق هم شما می‌بینید به این نتیجه رسیدن که بخش خصوصی کاراتره، بهره‌وریش بیشتره. منتش از این که چرا، به این بحث اینه که در این که اگر قرار این لایحه، منم اینجا دقیقا موضوع میگیرم، اگر قراره که این لایحه با کنار گذاشتن مناقصات و نمیدونم قوانین مقرر محاسبات بود، منم شخصا مخالفم، به خاطر اینکه همونجوری که فساد به بار میاره شکی درش نیست، بنابراین دیگه گزینشی میشه، بنابراین اون بخش خصوصی واقعی خود به خود بالاخره انسان
سلیقه‌ای
میشه، شکی درش نیست. منتاش باید ببینیم در این مدتی که الان بعضیا مثلا دوستمون های دکتر عباسی هم میگن، باید ببینیم چرا بخش خصوصی، ببینیم درد دل بخش خصوصی رو نگاه کنیم، ببینم چی میگه بخش خصوصی. من به خاطر تجربیاتی که دارم در سازمان خصوصی، شما اولا اون صحبتی که در خصوصی گفتن که نقش به صورت اصلا در حداقل در دولت نهم که من اونجا مشیر بودم، شما یک شرکت نمیبینید بدون آگهی های بر اساس قوانین مقررات ما به خصوصیات داده باشیم. برید قانون بودجه نگاه کنید، میگه اول شرکت قیمت گذاری میشد، آگهی میشد، اون بخش خصوصی خصولتی، حالا اسمش بذارید خصولتی چرا که گذاشته، خود اینا یکی از خواهی کوزنگره گذاشت خصولتی، حالا یه اسمی بود که خود بچه های سازمان خصوصی گذاشتن، ولی یه اسمی که افتاده روی سر زبون ها، چرا خصولتی؟ اولا صندوق ها اونم اجازه داشتن بیان شرکت کنن در این مناقصات، در این مزایده ها شرکت بکنن، اگه برنده شدن چون طلب داشتن از دولت مال خود، اگه نبود بخش خصوصی ما خیلی داشتیم، بخش خصوصی میخرید. شما برید قانون بودجه نگاه کنید، من جدیدن کار ندارم که حالا یه تعدادی ممکنه این کار کرده باشن، حالا اسم نمیخوام ببرم چون من یکی دو بار اسم بردم بعد برای من گرون تموم شد که فلان شرکت با چه مبلغی بدون مزایده گذاشتم، ولی در دولت نهم و دهم شما برید قانون بودجه نگاه کنید، گفته با این فرق نمیکنه، این بخش خصوصی قیمت گذاری میشد، آگهی میشد، اگر میخریدن، اگر خود بخش خود خصولتی هم بقول مر بیا اون نهاد عمومی هم میومد شرکت میکرد، اگر میخریدن، اگر برنده میشد، چون در دولت طلب داشت پولش نمیداد، ولی اگر برنده نمیشد بخش خصوصی طلب داشت برنده میشد، چکاش میگرفتن خصوصی میگرفت میداد به چی؟ اون نهاد عمومی جا طلبش. زمینه که این نهادهای عمومی به واقعیت، من مخصوصا رو تامین اجتماعی تاکید میکنم، تامین اجتماعی حقش بود، 320 هزار میلیارد تومان الان طلبگاره. آقا دولت اصلا هیچ علاقه ای، من میگم
یه ذره اگه بیایم به سمت،
هیچ علاقه ای هم به گرفتن این دارایی ها نداشتن، هیچ علاقه ای نداشتن. متوجه چیکار کنه وقتی بعد اگر کسی نمیخرید به اونا میدادن؟ بنابراین واگذاری این حالا پروژه ها به بخش
فقط من یه خواهش دارم اینجا بیایم بررسی کنیم چرا بخش خصوصی رغبتی نمیکنه و نمیاد جلو. این بریم بررسی کنیم ببین مشکلاتی که اقتصاد داریم. شما نگاه کنید وقتی دلار از اول سال تا آخر سال دو برابر میشه، سه برابر میشه، کدوم پروژه میشه تحلیل اقتصادیش کرد؟ کدوم میشه تحلیل ارزیابیش کرد؟ آیا توجیه اقتصادی داره یا نداره؟ با چه نرخی وقت
این کار؟
من فقط یه اینجا یه چون آقای غلامی بحث خصوصی سازی رو باز کردن،
من میخوام زیاد وارد این موضوع نشیم چون ببینید ما
من بگم که به حال
این موضوع نیست الان،
من میگم که ما اساسا اونو بذاریم کنار چون بله این بحث خصوصی برای یه جلسه خاص چند ساعت روش بذاریم که اصلا ما چقدر انحراف داشتیم از همه خصوصی‌های دنیا که مهم برای اون اهلیت بود، مهم برای این سازمان ما متراژ زمین و قیمت و فلان اینا.
حالا الان آقای دکتر آره. میگن چرا بخش خصوصی مشارکت نمیکنه توی این پروژه ها؟ الان شما بفرمایید
پروژه
نکته که فرمودن اصلا چرا بخش رقابت نمیکنه؟
نه تو واگذاری ها یا اونجا
الان منظورتون
واگذاری هست؟
چه واگذاری؟ چه الان هم مطمئن باشید همین الان هم این لایحه بیاد
خب.
به شرطی که اگر به خاطری قبول مقرار نذارن کنار، ببین نذارن کنار باشه، مطمئن باش من به شما میگم رقابتی به اون صورت به دلایل مختلف برگردیم ببینیم ریشه، مطمئن باش به دلایل مختلف خیلی کم شرکت میکنه.
من عرض میکنم در دوباره اینا مطلب دارم من که چرا اصلا دولت و این طرح به سمت همین مشارکت عمومی خصوصی رفته و میتونست به جای این کار بره به سمت بازگردن LC، چون میخواد دولت ریسکاشو بذاره سر بخش خصوصی. یعنی اگه میومد به جای همین PPP میومد LC باز میکرد، چه LC ریالی چه LC ارزی، و خودش به حال اینجا ضامن میشد تو این پروژه ها، خب قطعا مشارکت هم بیشتر میشد. ولی الان اینطوری با این روش تمام ریسک
ها میره. شما آقای منصالحی راه حلی برای اتمام پروژه ها نمیبینید؟
چرا دارم ولی کن راه حل دارم. بحث اهلیته، همونطور که در خصوصی سازی ما اشتباه کردیم، اهلیت رو بهش اهمیت ندادیم. در آلمان و فرانسه چرا خصوصی سازی جواب داد و در ایران نداد؟ چون اونا اومدن نشستن حساب کتاب کردن، چرتکه انداختن، گفتن اگه ما یه واحدی رو امروز به یه آقایی بدیم که پول نداره ولی اهلیت داره و میتونی واحد رو اتوش شکا کنه ثروت ایجاد کنه، من دولت امروز مالیاتی که از این یعنی قاچ خودم 30% که گیرم میاد سمم بیشتره تا بیام به یه آدمی بدم که اهلیت نداره ولی پول داره و میره اون طلا رو خاکستر میکنه و مردم رو بیکار میکنه و اقتصاد ملی رو خراب میکنه. در مملکت ما اینطور نیست. میگن آقا هیچ کارخونه چقدر زمین داره فلان داره فلان داره و و و و, و اینطوری.
حتی برخی اوقات باگذاری رایگان هم اونا داشتن داده
اصلا به
اونایی که اهلیت
نه اصلا به یه مارک
دقیقا.
کارخونه بزرگ دادن به یه مارک در فرانسه. شما میرون اونجا میبینی که برای طرف شروط گذاشتن، گفتن میای اینجا این کارخونه رو میگیری، پرسنل اخراج نمیکنی، توسعه میدی، تولید رو بیشتر میکنی، صادرات رو بیشتر میکنی، آرندی رو بیشتر میکنی، این امتیازه رو به شما میدیم. تو ایران اصلا کسی نمیاد بگه آقا شما این کارخونه گرفتی به کجا رسوندی؟ میگن قصه تو داری یا ندی؟ اگر ندی تریان چه کاری میزنه اجرا؟
نکته شما دلیل بابتر
ببین من اینجا میخوام بگم اگر به اهلیت اعتقاد داریم پس باید با این لایحه موافقت کنیم. لایحه داره میگه ترک مناقصات یا بده به کسی که تشخیص میده اهلیت داره. پس نمیشه که هم دقیقاً ببین اگه اهلیت میگه من شاید ما هم یکی از انتقاداتی که خودمون داشت بله بنده هم کار کردم در آلمان در کشورهای دیگه دقیقاً اعتقادم هم همینه که به اهلیت بدید. این اهلیت کی تشخیص میده؟ الان این لایحه داره همینه میگه. لایحه داره میام میگه که آقا بیا ترک مناقصات بذار
نه.
من اهلیت من تشخیص میدم این اهلشه و این این پروژه رو بده انجام بده.
خب اگه
بحثو تموم کنم
یه لحظه من عذرخواهی میکنم آقای دکتر نعمت الله اکبری رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان اصفهان هم روی خط ارتباطیمون هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان. آقای دکتر اکبری عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر شما موافق این لایحه هستین؟
بله
موافق لایحه مشارکت عمومی و خصوصی هستید. دلایلتون رو می‌فرمایید؟ چون نکته‌ای که بخش خصوصی داره اینی که میگن چون داره ترک در واقع قانون مناقصات میشه عملاً باز اون اتفاقی که مقبول هست نمی‌افته.
کجای این لایحه هم چه استنباطی میشه؟
آقای دکتر آقای مهندس بفرمایید. آقای مهندس صالحی
بله
می‌فرمایید که کجای لایحه این استنباط میشه ترک مناقصه و بحث قانون مناقصات؟
چیزی که مبادله نامه‌ای که باید امضا بشه بین بانک و دولت و اون کسی که میخواد این پروژه رو بگیره تموم کنه، توی مسیری میفته که آقای غلامی دارن درست میگن ولی اشکالاتی داره. یعنی من خودم با اصل موضوع که اهلیت بیاد جلو
نه
اصلا اینجوری نیست. شما بفرمایید کدوم تفسیره، کدوم بند، کدوم ماده این لایه من... همچون چیز ازش استنباط.
خب من الان باید بذارم جلو به شما بگم ولی کلی
هست بذارید جلو تو
شما بفرمایید. شما فهمیدید کدوم بند اومده؟ من چون جلو نیست الان بفرمایید.